آمدی و در کول بار قلبت یک دنیا بهار آوردی و چادر نشینان عشق را به کوچی دوباره بشارت دادی. آمدی و سقف آسمان دلم را با رنگین کمان عشق آذین بستی و پرستوهای عاشق را به مهمانی نور بر سفره سخاوت خورشید فراخواندی. آمدی با یک سبد پر از محبت از کوچه های شکفتن و ندا در دادی من راز گل سرخ را می دانم و دوست داشتن را از پروانه آموختم و سوختن را از شمع و عمریست که بی صدا در مکتب عاشقی سوختم. آمدی مهربان چون نسیم و دوست داشتنی چون بهار، سرشار از عاطفه، معطر از عشق و لبریز از نجابت. به نام خدای مهربان و سلام و عرض ارادت به شما شنوندگان ارجمند و دوستان گرامی، برنامه ی حدیث یار را آغاز می‌کنیم و بر روح مطهر رهبر کبیر انقلاب اسلامی و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه درود می‌فرستیم. دوستان عزیز، برای بسیاری از مفسران سیاسی و تحلیلگران مسائل اجتماعی و بین المللی در سالهای نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی پذیرش این نکته که پدیده انقلاب اسلامی در ایران سرآغاز سلسله تحولات عمیق و دامنه‌دار در جغرافیای سیاسی و فرهنگی جهان خواهد شد سنگین و دشوار به نظر می رسید. نهضت برآمده از قیام 15 خرداد سال 42 در سالهای 56 و 57 به سرعت و با به صحنه آمدن قریب به اتفاق ملت ایران در سطح انقلاب ریشه‌دار اسلامی چهره نمود و در نخستین گام بساط سلطنت را برچید و اساس نظام سیاسی حاکم بر کشور را دگرگون کرد و بدین گونه با پیروزی شکوهمند بهمن 57 آرامش ظاهری و ثبات تحمیلی ناشی از تقسیم ناعادلانه جهان بین دو بلوک شرق و غرب با رهبری امریکا و شوروی را در هم ریخت. سیاستمداران بلندپایه امریکایی در نوشته‌ها و خاطرات خیش از این پدیده به زلزله‌ای سهمگین در ارکان منافع حیاتی غرب در حساس‌ترین منطقه جهان یاد کردند. حادثه در جوار مرزهای طولانی ایران با اتحاد جماهیر شوروی و دومین قدرت مسلط جهانی در حالی به وقوع پیوست که این انقلاب در همه مراحلش برخلاف بیشتر جنبش‌های سیاسی پس از جنگ جهانی دوم خارج از حیطه نفوذ و دخالت کمونیسم بود. اعلام سیاست نه شرقی نه غربی از سوی رهبر فرزانه امت و پایبندی ایشان به این سیاست در همه مراحل راهبری نهضت اسلامی انتخابی هوشمندانه بود که استقلال نهضت و موفقیت‌های بعدی انقلاب را البته با پرداختن بهایی در خور عظمت آن تضمین کرد. حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه که به قدرت لایزال الهی یعنی سرچشمه همه نیروها و فوق همه قدرتها ایمانی شهودی داشت، سالها پیش از آن که نخستین روزنه های امید و نشانه های پیروزی آشکار شود، نوید پیروزی داد و با صراحتی شگفت‌انگیز بسیاری از پدیده های انقلاب را پیش بینی کرد. اکنون مبانی این پیشبینی ها و سرچشمه این آینده نگری ها و منشأ آن قاطعیت ها و اطمینان ها در سیمای تابناک امام می درخشد و بر ماست که با چشمانی باز و دلهایی پاک و جانهایی بیدار امام را و چهره مشعشع او را بشناسیم تا همواره عزیز و سرفراز دو جهان باشیم. دوستان عزیز، در ادامه برنامه حدیث یار سخنان حجت الاسلام و المسلمین مهندسی را می شنویم که به شرح کتاب 40 حدیث امام علیه الرحمه می پردازند و ما را با سرچشمه های معرفت و ایمان زلال او آشنا می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. امام رضوان الله تعالی علیه در کتاب شریف شرح 40 حدیث، هفتمین حدیثی که مورد بحث و بررسی قرار دادن، حدیثی است مربوط به غضب. روایت را از داوود ابن فرقد نقل می‌کنند که قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود: الغضب مفتاح و کل شر. غضب و خشم کلید هر بدی هست. در تعریف غضب، بیانی احمد ابن محمد ابن یعقوب مسکویه از بزرگان و محققین قرن چهارم و اوائل پنجم هجری داره که بفرماید غضب در حقیقت عبارت از حرکتی است نفسانی که به واسطه آن جوشش در خون قلب حادث شود برای شهوت انتقام. پس وقتی که این حرکت سخت شود، آتش غضب را فروزان کند و برافروخته نماید و متمکن کند جوشش خون قلب را در آن و پر کند شریان‌ها و مغز را از یک دود تاریک مضطربی که به واسطه آن حال عقل بد و کار او ضعیف شود. مثل انسان در این هنگام، چنانچه حکما گویند، مثل قاری شود که در او آتش افروزند و از شعله پر گردد و دود آتش در آن محبوس گردد و فریاد آن بلند شده، آنگاه علاجش سخت و خاموش کردن آن مشکل گردد و چنان شود که هرچه بر آن افکنند که آن را فرو نشاند، خود او نیز جزء آن شود و بر ماده آن افزاید و سبب ازدیاد گردد. پس از این سبب است که انسان در این حال کور شود از رشد و هدایت و کر گردد از موعظه و پند، بلکه موعظه را در این حال سبب ازدیاد در غضب شود و مایه شعله آن گردد و برای این شخص راه چاره‌ای در این حال نیست. بعد از بیان این مطلب، سخنی را از بقراط نقل می‌کند که بقراط میگه: من از کشتی که دچار بادها و طوفانهای سخت شود و موجهای دریا آن را متلاطم کند و آن را در لجه‌هایی که در آن کوههای دریایی است امیدوارترم از شخص غضبناک برافروخته، زیرا که کشتی را در این حال ملاحان با لطائف الحیل نجات دهند، و اما نفس وقتی آتش غضبش شعله برگردید، امید حیله برای او نیست، زیرا که هر چه حیله به خرج بری از قبیل مواعظ و نصائح و هر چه با او فروتنی کنی بر شعله آن افزاید. تعریفی که جناب ابن مسفی در کتاب تهذیب الاخلاق و تدخیر الاعراقش فرمود، ملاحظه فرمودی که تصویری که از مسئله غضب، خشم در درون انسان که درون انسان به شعله ور میکنه و این دود و شعله باطن انسان رو تاریک میکنه، میسوزاند. فضائل اخلاقی، صفات پسندیده اخلاقی و به طور کلی حال و هوای انسانیت رو از درون انسان از بین میبره. شعله غضب وقتی که برپا شد، به تعبیر این دو بزرگوار، ملاحظه فرمودید که حتی اگر موعظه و نصیحت و پندی در اون لحظه‌ای که انسان غضب کرده بهش گفته بشود، نه تنها موجب آرامش اونیست، بلکه غضب رو شعله ورتر میکنه. طبیعتاً چنین حالتی با حالت انسانی سازگار نداره. اون چی که مهم است در باب غضب، این که غضب رو انسان در حال تعدیل و تعادل در بیاره. یعنی علمای اخلاق ما و شرایع الهیه هیچ کدام نیومدن برای اینکه بگن غضب رو نابود کنید و غضب رو از بین ببرید. از بین بردن غضب مطلوب کسی نیست. ادیان الهی، شرایع الهی نمیگن غضب رو باید نابود کرد. اون چی که مهم هست این است که باید به نقطه تعدیل و استفاده درست از قوه غضبیه برسیم. قوه غضب در وجود انسان در واقع نقش قوه دافعه رو داره. فواید بسیار عمده و کلانی در قوه غضب هست، از این جهت که اگر قوه غضب نبود انسان در مقابل دشمن ایستادگی و مقاومتی نداشت. این که انسان از خطرات خودش رو باز می‌داره، این که از کارهایی که موجب نابودی او هست فاصله می‌گیره، در مقام حمله خطر حالت دفاعی پیدا می‌کنه، اینا همه در پرتو قوه غضبیه است. اگر قوه غضب نباشه حالت ترس، گرایش به زشتی‌ها، ترویج مفاسد، ترویج بدی‌ها، اون چی که مایه مضرات هست چه در جنبه‌های جسمانی و چه در جنبه‌های روحی، همه اینها رو انسان به راحتی قبول میکنه و میپذیره، چون قوه دافعه نداره، قوه دفاع نداره. اگر غضب نباشه به راحتی انسان زیر بار بدترین زشتی ها و بدی ها میرود، زیر بار ظلم میرود که انزلام یعنی زیر بار ظلم رفتن که حالت بسیار زشت و ناپسندی هست. بپذیر انسان ستمگری ستمگر رو، بپذیر ظلم ظالم رو، که البته این رو عرض کنم که غیر از مظلومیت هست. مظلوم یک واژه مقدسی هست، یعنی کسی که در راه دفاع از حقش فعالیت کرده، تلاش کرده، اما نتونسته که عملا حق رو از دست ظالم بگیره. این اصطلاحا میگن مظلوم. اون چیزی که بد هست و مذمت شده در روایات ما انزلام هست، یعنی ظلم رو بپذیریم. پذیرش ظلم، پذیرش ستم، در مقابل ستم ستمگر انسان نه حرفی بزند، نه مقابله بکند، نه برخوردی و نه ستیزی داشته باشد. این حالت انزلام حالت پستی و بدیست. اگر قوه غضب نبود، اگر قوه دافعه در انسان نبود، به راحتی انسان زیر بار ظلم میره، زیر بار پستی ها میره، زیر بار زانت ها میره. مسئله دفاع، دفاع از ارزش ها، دفاع از مال و جان و ناموس و حیثیت و شرف و همه مسائل، اینها زیر سر قوه غضب هست. در وصف مؤمنین خدای متعال در قرآن فرمود اشداء علی الکفار رحماء بینهم، یعنی مؤمن رابطش رو در جامعه اسلامی بر اساس رأفت و رحمت و محبت و مودت اینها قرار میده. اگر کوتاهی از برادر دینی میبینه با نادیده گرفتن، با اغماض، با عفو و گذشت و همسال اینها برخورد میکنه تا اینکه جامعه از یک سلامت برخوردار باشد. اما وقتی که پای دشمن در کار میاد، با دشمن نمیشه از در مسالمت در اومد، با دشمن نمیشه که کنار بیایی، نمیشه از دشمن گذشت کنی، نمیشه نادیده بگیری دشمنی های دشمن رو. نادیده گرفتن دشمنی های دشمن یعنی در واقع عقب نشینی از اندیشه های ناب و از اون چیزی که حق است. لذا می فهمد اشداء و علال کفار، مؤمنین نسبت به کفار برخورد شدید دارن، برخورد تون دارن، یعنی اجازه نمیده که دوز وارد منزلش بشه، با اعضای خانواده با رفق و مدارا همراهی میکنه، اما با دوز که نمیشه با رفق و مدارا برخورد کرد. دزدی که بنا داره بیا جان و مال و ناموس و اموال همه چیز رو از بین ببرد، با او که نمیشه سازش کرد. سازش با دزد یعنی بی غیرتی کردن، غیرت یعنی اون چی که حفظ او لازم هست رو انسان نگه داره. هر چیزی که حفظش لازم هست این رو انسان تلاش بکنه بر نگه داری، از مال، از جان، از ناموس، از تمام این مسائل. اگر بنا شد انسان در مقابل دشمن مقاومتی نداشته باشد، یعنی یک حالت بیغیرتی داشته باشه، از اون چی که لازم است نگهداری اونها یک حالت بیتفاوتی رو نشون بدن، این ویژگی مثبت نیست. نظام می فرماد مؤمن اونیست که اشداء علی الکفار، نسبت به کسی که دندان طمع داره بر اون که همه چیزشو از بین ببرد به شدت برخورد میکنه، اما رحما و بینهم در بین خودشون بسیار نرم و با رحمت و عطوفت برخورد میکنه. این اشداء علی الکفار بودن و این روحیه جهاد داشتن، دفاع داشتن، از همه چیز حفظ و حراست کردن، اینها زیر سر قوه غضب است، قوه دافعه است. اگر این حالت دفع نبود در مقابل خطرات جسمی هم که انسان نشسته ماری عقربی داره سراغش میاد، هیچ انگیزه ای برای نابود کردنش نداره. اگر قوه غضب نباشد از بین میره. بنابراین قوه غضب یک قوه است که بسیار فواید عالی بهش مترتب هست و باید باشد. بقای انسانی در جنبه فردی، بقای انسانی در جنبه اجتماعی، داشتن یک مدینه فاضله، همه اینا مترتب بر وجود قوه غضبیه است. امر به معروف، نهی از منکر، اجرای حدود الهی، تعزیرات و امثال این گونه مسائل، اینا همه متوقف بر مسئله قوه غضبیه است. اگر قوه غضبیه نباشد نهی از منکر معنا ندارد. اگر قوه غضبیه نباشد اجرای حدود و تعزیرات معنا ندارد. هر کسی هر کار رو داره انجام میده. بنابراین اصل وجود قوه غضبیه یک رکن نیست برای بقای جامعه انسانی، بقای سلامت یک جامعه باید حفظ بشه، باید موجود باشه. لذا اصل مسئله بسیار مناسب هست و بسیار عالی هست. اما اون چی که مهم هست این است که این قوه رو ما در حد تعدیل به کار ببریم و برسونیمش به مرز شجاعت، یعنی افراط درش غلط، کما این که تفریط هم درش غلط. نباید ریشه‌کنش کرد و نباید او رو سست برخورد کرد و نباید اونقدر فضای اعمال این قوه رو باز کنیم که افراطی عمل بشود. اون چی که علمای اخلاق ما و دین و شریعت مقدسی ما در مسئله اصلاح مسائل اخلاقی من جمله در بحث قوه غضب عنایت دارم، تعدیل کردن این قوه است. به عبارت دیگر استفاده درست و استفاده بهینه از این قوه است. در همون جهتی که باید استفاده بشود باید استفاده کنیم. این مهم هست. در ناحیه افراط در بحث غضب روایات بسیار زیادی داریم که اگر انسان بی رویه از این قوه استفاده کرد، نابجا از این قوه استفاده کرد، حقیقت و هویت این انسان دگرگون میشه. ما همینطوری که در جنبه ظاهری جسم و قیافه داریم، در جنبه باطنی هم اعمال ما صورتی داره، صورت ملکوتی. اون که در روایات ما به عنوان تجسم اعمال مطرح شد، تجسم اخلاق مطرح شد. فبه اعتبار خلقه الانسانو ملکون او اعجمون او شیطانه. مرحوم محقق سبزواری در تأثیر اخلاق در ساختار شخصیت ابدی ما این بیان رو دارد که انسان هر خلق و خویی که بر او غالب شد، هر صفت غالبی که اصطلاحاً خلق یا خوی گفته می شود، اقتضایی داره با یک شکل خاصی. به عبارت دیگر انسان در عالم پس از مرگ به انواع گوناگون محشور خواهد شد. انسانی که قوه شهوت بر او غالب هست، انسان بهیمی است مثل چارپایان که فقط شهوت بر اونها غالب هست. گرچه غضب هم دارن، اما اون چی که بر اونها غالب هست، محور شخصیت اونها رو تشکیل میدهد، مسئله شهوت هست و اشتها نسبت به تقاضاها، اون چی که احساس ملایمت با طبیعتشون میکنن، اون رو میخوان دنبال بکنن و تعمیل کنن. و اگر خوی غالب خوی شیطنت شد، این انسانی است شیطانی. و اگر خوی غالب و صفت غالب غضب شد، حیوانی است درنده، انسان سبائی. و اگر در حد تعدیل و تعادل از این قوا و اخلاقیات بود، انسانی است ملکی. بنابراین این گونه نیست که انسان بعد از مرگش همین طوری که در این عالم هست با همین بدنه حشر و نشر پیدا بکنه، بلکه بدنه قیافه پس از مرگ ما بستگی دارد به اون خوی غالب و صفت غالب در ما. هر صفتی که در ما غالب بود، غالب قیافه ما هم بر اساس همون صفت حشر خواهد ده. خیلی از انسان ها از هر حیوان وحشی وحشی ترند. انسانی که افراط در قوه غضب می کند، شعله غضب در وجودش همه رو در آتش میزند اثر حیوان در رنده بته. و این که فرمود ان هم الا کل انعام بل هم ازل به سبیلا، که دسته از انسان ها هستند که از حیوان بتر هستند. لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم اعین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل. مجاری ادراک، مجاری فهم و رشد و کمال به اونها داده شد، اما استفاده درست نکردند، همه اینها رو پشت پا زدند. اولئک کالانعام، اینها مثل چارپایان، بل هم اضل، بلکه بدتر از حیوانات. حیوان سرمایه رشد ندارد، اما انسان این سرمایه ها رو دارد، از دست میدهد، از او هم بدتره. بنابراین بر اساس صفت غالب انسان مشهور می شود. و اگر این غضب که عرض کردیم اصلش بسیار مناسب و مطلوب هست غلبه پیدا کرد به گونه ای که افراطی در انسان عمل بکند، تبدیل می کند واقعیت انسان و هویت و ماهیت انسان رو به یک حیوان درنده، عرض کردیم بدتر از هر درنده. از درون ارزش ها رو می سوزونه، از درون فضائل رو آتش می زنه. شما ببینید یک انسان که غضب میکنه، غضب افراطی داره، بی رویگی داره، این قوه رو به کار میبره. در اون حالت غضب به هیچ چیز نمیاندیشه جز به اعمال اون قوه غضبش. حتی ممکنه به حرکت‌های بسیار خطرناک هم دست بزنه. و گاهی این قوه غضب اونقدر بد عمل میکنه در انسان که انسان نه تنها نسبت به هم نوعان خودش این قوه رو به کار میبره، بلکه اگه با حیوانات هم درگیر بشود با اونها هم سر جنگ داره. حیوان بی زبان بیچاره رو او رو هم میخواد بزن. حتی با اشیاء مادی و جمادات هم دعوا داره. اگر چیزی دستش هست او رو هم میخواد بزن زمین رو خورد کنه و بش کنه. اگر یه مشکلی در ماشینش پیدا بشه در ماشین رو محکم میخواد به هم بزنه. خب این نحوه عمل کردها، این شیوه عمل کردها چی رو ثابت میکنه؟ جز ذلت نفس، جز اینکه یک نفس زبون ضعیف ذلیلی که توان کنترل رو از دست داده و اینجور مضطرب شده و داره میلرزه، حتی بدن میلرزه، جز این است که حاکی از یک ضعف روحیست، جز این است که انسانیتش رو داره آتش میکشه. روایات زیادی در مذمت غضب داریم. امام صادق علیه السلام فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم الغضب یفسد الایمان کما یفسد الخل العسل. غضب ایمان رو فاسد میکنه همون گونه که سرکه عسل رو از بین میبره. و چه بسا که انسان در حال غضب کارش به کفر کشیده بشود، نعوذ بالله. غضب کرده به ایمان، به مبدا، به معاد، به انبیا، به اولیا، نعوذ بالله، حالت اهانت و توهین میگیره، سب و لعن میکنه، که در غیر حالت غضب این کارو نمیکرد، اما در حالت غضب آتشی شعله بر شده که همه رو داره میسوزونه، همه رو نابود میکنه. شعله آتش غضب وقتی برپا شد مگر ایمان میگذاره؟ مگر اعتقاد در دل میگذاره؟ مگر ارزش انسانی رو در دل میگذاره؟ همه رو آتش میزنه، همه رو خاکستر میکنه. از کردیم هویت و باطن انسان اگر شد وصف غالب، کنترل نشد، تربیت نشد، رها شد به عنوان یک سگ ولگر در وجود انسان عمل کرد، همه چیز رو از بین میبره، شخصیت انسان رو واژگون میکنه، یک حیوان وحشی، یک حیوان درنده، یک حیوانی که هیچ کس از عذابش در امن و امان نیست، و از اون حیوانات هم بدتر، از اون وحشی ها هم بدتر. امام باقر علیه السلام فرمود ان هذا الغضب جمرتون من الشیطان تو قد و فی قلب ابن آدم. غضب پاره آتشیست از شیطان که در دل بنی آدم افروخته می شود. یعنی انسان غضبناک دلش آتشین شده به آتش شیطنت شیطان. و باز امام باقر علیه السلام فرمود مکتوب فی التورات فی ما ناجل الله عز و جل به موسا، یا موسا امسک غضبک ام من ملکتک که علی اکف انک غضبی. امام باقر علیه السلام فرمود در تورات این چنین نوشته که در اون مناجات هایی که خداوند با موسا داشت، در وصایایی که مطالبی که خداوند به موسا فرمود، یکی این مطلب هست که فرمود موسا غضبت رو از کسانی که در تحت تسلط تو قرار دادن، کسانی که در زیر سیطره تو هستن، در تحت فرمان بری تو هستن، غضبت رو نگه دار تا اینکه غضبم رو از تو نگه دارم. یعنی کلید این که و راه این که انسان گرفتار غضب الهی نشود این که به زیر دستانش غضب نکنه. در ارتباط با مسائل خانوادگی و اخلاق خانواده داریم که مرد نسبت به دو طائفه در خانواده غضب نکنه، یکی زن و یکی فرزند، که روایت هست ان الله لا یغضب لشیء که غضبه للنساء والصبیان. خداوند بسیار خشمناک و غضبناک می شود در مورد کسی که نسبت به همسرش غضبناک می شود و یا نسبت به فرزندانش غضبناک می شود. چون غضب نه تنها انسان خودش رو می سوزاند، پرتوب این شعله و دامنه این شعله دیگران رو هم با آتش می کشه، دیگران رو هم با آتش می سوزاند، اونها رو هم خورد می کنه، اونها رو هم می شکنه. جلو بالندگی و رشد تربیت فرزند رو میگیره، فرزندی که از پدر ترس داره، اون ترسی مذموم، ترسی ناپسند، ترسی از این جهت که اگر کوچکترین حرکتی انجام بدم پدر رو ناراحت میکنم و پدر هم عصبی میشه، فریاد میزنه. جلو حضور سالم بچه رو میگیره، چه بسا بچه اظهار نظری داره، مطلبی رو میخواد بگه، در باطن مسئله‌ای رو داره و شاید از نظر بزرگترها این مسئله ناصحیح باشه، اما بالاخره باید بگه، باید در کنار پدر و در کنار مادرش این مسئله رو مطرح کنه، اگر درست تاییدش کنن، اگر غلط راهنماییش کنن. اما اگر پدر به گونه عمل بکنه که حالت غضب رو داشته باشه و این بچه اجازه طرح مسئله رو نداشته باشه، این مسئله رو در درونش وجود داره، در ظاهر مطرح نمی کنه، میره جای دیگری مطرح می کنه و ممکنه که به انحراف راه نمایش کنه، خورد می کنه، می شکنه. در محیطی که غضب هست فضای رشد نیست، در محیطی که غضب هست فضای بالندگی نیست، فضای پرواز نیست. لذا فرمود به دو طائفه، یکی زنان و یکی کودکان، غضب نکنید. و به طور کلی هر کسی که انسان نسبت به او در ارتباط با او هست، مسلمان هست، جامعه اسلامی هست، نباید با شیره غضب انسان مسائلش رو دنبال بکنه. از قدیم شیره غضب مال انسان‌های ضعیف و نفسه، آدم‌هایی که از نظر درون احساس ذلت نفس میکنن معمولا غضبناک میشن، و دلیلش هم این است که هر چه که ضعف بیشتر باشد غضب بیشتره. شما یه آدم سالم و یک مریض رو در نظر بگیرید، مریض زودتر غضبناک میشه تا آدم سالم. کسی که سنی گذرونده پیر شده زودتر غضبناک میشه تا یک انسانی که نیروی جوانی رو داره. آدم بخیل، آدم حسود، آدم خودپسند زودتر غضبناک میشه تا دیگری که این ویژگی‌های بد اخلاقی رو نداره. اینا نشانه ضعفه. غضب یک هنر نیست، غضب یک ضعفه، حکایت از ضعف درونی میکنه. اگر انسان قوت و شجاعت روحی داره باید جلو غضبش رو کنترل کنه، بتونه کنترل کنه. اون کسی که مسائل خلاف میلش انجام میگیره، پرخاشگرانه به مسائل برخورد میکنه، این نشون دهنده ضعف نفس و ضعف روحیه او هست، کمال نیست. متاسفانه بعضی ها غضب رو کمال میدونه، غضب میکنه و بعدم افتخار میکنه برای این غضبش که من چه کردم، فریاد زدم، پرخاش کردم، چنان کردم. این بیهنری که افتخار نداره، این ضعف نفس که افتخار نداره. خدای متعال به موسی و اسد این روایت فرمود موسی از کسانی که در تحت تسلط تو هستند غضبت رو نگه دار تا غضبم رو از تو نگه دارم. اگر میخوام گرفتار غضب الهی نشویم به دیگران غضب نکنیم. این وسیله است برای اینکه از آتش قهر الهی در امان باشیم. و این غضب نعوذ بالله اگر غالب شد در انسان، صورت باطنی این غضب صورت غضب الهی است و آتش قهر الهی. ما اینها رو یه چیزی میگیم یا در روایت میخونیم، میگیم قهر الهی، غضب الهی. این آتش قهر و غضب الهی چه میکنه؟ این آتشی است که از دل میسوزاند. نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. چون غضب از دل برمیخیزه، از باطن برمیخیزه، چنین انسان گرفتار قهر الهی از درون میسوزه. تصور کنید انسانی که چنین حالت رذیله‌ای بر او غالب شده، از درون آتش قهر الهی او رو میسوزونه، از بیرون هم تجسم اعمال و رفتار آلوده او رو داره زجر میده. بنابراین از دو ناحیه در فشار هست، یکی از ناحیه باطن و یکی از ناحیه ظاهر. امام صادق علیه السلام فرمود قال الحواریون به عیسی علیه السلام ان ای الاشیاء اشد، قال اشد الاشیاء غضب الله عز وجل، قالوا بما نتقی غضب الله، قال به ان لا تغضبوا. امام صادق علیه السلام فرمود که حواریون عیسی سلام الله علیه سوال کردن از حضرت عیسی که ایون اشیاء اشد، کدام چیزهایی از همه بدتر و سختتر هست؟ قال اشد الاشیاء غضب الله عز وجل، اشد چیزها غضب الهی است. گفتن قالو به ما نتقی غضب الله، به چه چیز خودمون رو از غضب الهی نگه داریم؟ فرمود به الله تقوی، غضب نکن. برابر این مسئله غضب مسئله است که از قدیم از نظر اصل وجود غضب به عنوان قوه دافعه اصلش لازم هست و خداوند این قوه رو در وجود انسان عبث و بیهوده قرار نداده. اما اون چی که مهم است توجه به این مطلب که از حد اعتدال خارج نشود. افراد در غضب انسان رو تغییر هویت میدهد، شخصیت انسان رو از بین میبرد، ارزش ها رو در وجود انسان میسوزاند، نابود میکند، انسان به یک حیوان وحشی تبدیل میکنه. و این روایات و بسیار روایات دیگری که در باب افراد در غضب داریم. اما اینکه علاج غضب چگونه است، در حال شعله ور بودن آتش غضب و قبل از حالت غضب چه باید کرد، چگونه باید این صفت و این وزیله در صورتی که افراطی شده باشه جلوش رو گرفت، انشاءالله بحثی است که در آینده به عرض شما عزیزان خواهد رسید. عاجزانه از درگاه خدای متعال میخواهیم که پروردگارا تو را به مقربان درگاهت وصلت میدهیم، توفیق اصلاح نفس و تحصیب اخلاق به همه ما کرامت بفرمان. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب دوستان، برنامه حدیث یار و یاران صمیمی به پایان برنامه این هفته حدیث یار رسیدیم. تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ و مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
حد و اندازه شود، سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد با رهد از هر دو جهان بی حد و انداز شد این سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شد با بی حد و انداز شود.